خوشنوندگان گرامی، ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد انفجار شب گذشته در کابل و افزایش تلفات آن. مطالب دیگری هم هست، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
نخست سرخط چند خبر. رهبران حکومت وحدت ملی حمله شب گذشته شهر کابل را شدیداً محکوم کردند. پاکستان در مورد اقدامات اخیر آمریکا عکس العمل نشان داد و انتظار می رود شورای امنیت سازمان ملل متحد امشب وضعیت ایران را به بحث بگیرد. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها با چند خبر از افغانستان. رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان حمله انتحاری شب گذشته شهر کابل را شدیداً محکوم کردند. این حمله انتحاری در منطقه بنایی حوزه نهم شهر کابل صورت گرفت. نصرت رحیمی، معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، امروز در مورد تلفات این رویداد به رسانه ها گفت:
کومه انتحاری حمله چه تیر شپه وشو پره که
او میگوید در حمله انتحاری که شب گذشته صورت گرفت 13 پلیس کشته و 16 پلیس دیگر زخمی شدند و 2 فرد ملکی نیز زخمی می باشند. خبرگزاری جرمنی شمار کشته شدگان این رویداد را حدود 20 تن گزارش داده، در حالی که گفته است که 30 تن دیگر در این حمله انتحاری زخمی شدند. گروه داعش مسئولیت این حمله را به دوش گرفته. اسلام آباد با رد انتقاد آمریکا در مورد آزادی مذهبی در این کشور میگوید پاکستان قربانی شکست دیگران در افغانستان شده است. سردار محمد یوسف، وزیر امور مذهبی پاکستان، یک روز پس از اعلام آمریکا برای شامل ساختن این کشور در لیست ویژه کشورهایی که آزادی مذهبی در آن نقض می‌گردد، گفت اقدام اخیر آمریکا ضربه دیگر بالای روابط دو جانبه است. همچنان این در حال است که ایالات متحده آمریکا اعلان کرد که کمک امنیتی با پاکستان را بال تعلیق در می آورد. هدر نارت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز گذشته در این مورد گفت:
Today we can confirm that we are suspending security assistance to Pakistan.
امروز می توانیم تایید کنیم که در حال حاضر کمک امنیتی را به پاکستان تا زمان به حالت تعلیق در خواهیم آورد که حکومت پاکستان اقدام قطعی را علیه گروه‌های به شمول طالبان افغان و شبکه یقانی روی دست نگیرد. ما آنها را به عنوان گروه‌های قلمداد می‌کنیم که منطقه را بی‌ثبات می‌سازند و همچنان پرسنل آمریکا را هدف قرار می‌دهند. سردار محمد یوسف، وزیر امور مذهبی پاکستان، گفت آمریکا مسئولیت شکستش در افغانستان را بالای پاکستان می اندازد. مقام های محلی ولایت اروزگان می گویند در نتیجه عملیات هوایی و زمینی نیروهای افغان در ترینکوت، مرکز این ولایت، 10 طالب مسلح کشته شدند. رحمت شاه قیمتی، قماندان لوای 4 اردوی ملی در اروزگان، از خط اول جنگ بر رادیو آزادی گفت:
ورباندی یو وسی منور اجرا کو دشپی په درو بجو باندې دوی مماسره کړل.
او میگوید یک عملیات وسی را بالای آنها اجرا کردیم و سی بجو شب آنها را محاصره نمودیم. تمام مهمات را که همراه داشتن از بین رفت و همهشون کشته شدند. بر اساس تخمین ما حدود 20 نفر کشته و زخمی دارند. طالبان مسلح تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. وزارت داخلی افغانستان میگوید با قماندان امنی ولایت کندار برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. جنرال عبدالرزاق روز سه‌شنبه گفت نه از سوی حکومت فعلی به کارش گماشته شده است و نه حکومت او را از سمتش برکنار میتواند. نصرت رحیمی، معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، امروز در این مورد در یک کنفرانس خبری گفت:
جنرال رزاق پر اوس روان د قانون په چوکاټ کې قانوني وجودي برخورد کوي د کومې سرګندونې چې کړی.
به گفته آقای رحیمی، دو مقام امنیتی ولایت بلخ نیز به خاطر حمایت از والی پیشین بلخ با جزای دیسپلینی روبرو شدند. انتظار می رود شورای امنیت سازمان ملل متحد امشب وضعیت ایران را به بحث گیرد. از چند روز به این سو اعتراض ها در حمایت و در مخالفت با رژیم ایران ادامه دارد. امروز باز هم راهپیمایی های پس از ادای نماز جمعه در حمایت حکومت در چندین شهر به شمول تهران پایتخت این کشور صورت گرفت. پس از آن که حکومت ایران دسترسی مردم را به شبکه‌های اجتماعی و پیام رسانی به خاطر انتشار ویدیوها و تصاویر از اعتراضات متوقف ساخت، گزارش‌ها در مورد تظاهرات ضد حکومتی در ایران کم رنگ شدند. اما بر اساس گزارش‌های رسیده به رادیو آزادی، تظاهرات مردمی در ایران هنوز هم ادامه دارند. این تظاهرات وارد دومین روز شده است. شمار تلفات در اثر برفباری‌های شدید در جنوب شرق ایالات متحده آمریکا به 16 تن رسید. شمار تلفات زمان افزایش یافت که طوفان زمستانی به سواحل شرق آمریکا برخورد کرد و در نتیجه آن 4 تن دیگر دیشب جان باختند. اداره هواشناسی آمریکا گفته که هوای سرد فردا و پس فردا نیز در مناطقی که در اثر برفباری شدید متضرر شدند محسوس خواهد شد. و خبر اخیر این که محکمه شهر تبلیسی رئیس جمهور پیشین گرجستان را در ارتباط به دست داشتن در قضیه قتل در 2006 میلادی و سوء استفاده از قدرت مجرم شناخت. محکمه رئیس جمهور پیشین را در غیابش به 3 سال زندان محکوم کرد. بر اساس اعلام قاضی، محکمه رئیس جمهور پیشین گرجستان از سال 2004 تا 2013 میلادی از قدرتش سوء استفاده کرده. اما رئیس جمهور پیشین گرجستان این اتهامات را رد کرده، گفت که آنها انگیزه سیاسی دارند. پایان سرویس خبری.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. مقامات امنیتی افغان میگویند در انفجار شب گذشته چندین سرباز پلیس کشته شدند. آمریکا در حدود 1 میلیارد دلار کمک دیگر خود را به پاکستان متوقف ساخت. بعد از اعلان پاکستان در مورد اخراج مهاجرین افغان، در ظرف 1 ماه 2 میلیون مهاجر افغان در این کشور در حالت بلا تکلیفی قرار دارند. اتاقهای تجارت افغانستان و امریکا یک سروی را درباره بازاریابی برای تجار افغان آغاز کردند. صحبت در مورد تظاهرات در ایران. پیام‌های بعضی از شنوندگان رادیو آزادی. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید در حمله انتحاری شب گذشته در ساحه بنایی شهر کابل 13 پلیس کشته و 16 تن دیگر به شمول 2 غیر نظامی زخم برداشتند. نصرت ایمی معاون سخنگوی این وزارت امروز در نشست مشترک خبری با قمندان امنی کابل این ارقام را با رسانه‌ها شریک ساخت. این رویداد حوالی ساعت 9 دیشب هنگامی رخ داد که به گفته وزارت امور داخله نیروهای پلیس برای بستن دکانهای فروش مشروبات الکلی و مواد مخدر در ساحه بنایی شهر کابل اقدام کردند. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می‌دهد.
مقام‌های امنیتی می‌گویند حمله انتحاری شب گذشته در ساحه بنایی شهر کابل هنگام رخ داد که پلیس برای بستن دکان‌های فروش مشروبات الکلی و مواد مخدر اقدام کردند. نصرت رحیمی، معاون سخنگوی این وزارت، روز جمعه در یک نشست خبری گفت در این حمله انتحاری 13 پلیس کشته و 16 تن دیگرشان به شمول 2 غیر نظامی زخم برداشتند.
دقیقاً ارقامی را که من برای شما شریک کردم میتونم که 13 نفر پلیس ما شهید است و 16 پلیس هم زخمی داریم. 2 ملکی ما زخمی است، از محل کسی زخمی نشده.
از سوی دیگر سالم احساس، قماندان امنیه کابل در این نشست خبری گفت پس از آن که نیروهای امنیتی برای بستن دکانهای فروش الکل و مواد مخدر در ساحه بنایی اقدام کردند، این ساحه زیر کنترل این نیروها قرار داشت و اجازه ورود افراد به ساحه دادن نمی‌شد و میگوید اسناد و شواهد نشان می‌دهد که انتحار کننده از سوی کسان به ساحه آورده شده بود که برای جلوگیری از اقدام پلیس به خاطر بستن این دکان‌ها به درگیری پرداخته بودند. با این همه گروه داعش مسئولیت حمله شب گذشته در ساحه بنایی شهر کابل را بر عهده گرفته است و این گروه ادعا می‌کند که در این رویداد حدود 80 پلیس جان باختند. این سومین حمله در بیشتر از یک هفته گذشته پس از حمله در شجرک با مرکز فرهنگی تبیان است که در شهر کابل رخ می دهد. مسئولیت حمله در منطقه شجدرک و مرکز تبیان در ساحه قلعه ناظر را که در آن بیشتر از 50 تن جان باختند و 10 تن دیگر زخم برداشتند را نیز گروه داعش به عهده گرفته بوده است. در حمله های مرگبار انتحاری و انفجاری اخیر سال 2017 میلادی تا اکنون در کابل که شمار آن به 20 رویداد میرسد، بیشتر از 500 تن جان باختند. مسئولیت بیشتر این رویدادها را در پایتخت گروه داعش به عهده گرفته است. حال شمار از اعضای ولسی جرگه از گسترش فعالیت داعش در بخش‌های مختلف شهر کابل نگرانند. محمد نواب منگل، منشی کمیسیون امنیتی ولسی جرگه و یکی از نمایندگان مردم، در این باره برادیو زدی میگوید:
داعش همه عملات اخیر را که انجام داده بر مردم افغانستان قابل تشویش است. باید حکومت افغانستان و دوستای خارجی ما که ایالات متحده آمریکا درباره محو و نبود کامل پدیده داعش جدی اقدام بکنه، و اگر این کار را نکنه فکر میکنم که در آینده مشکلات بزرگتری را به مردم افغانستان خواهد آورد.
رهبران حکومت وحدت ملی و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان حمله شب گذشته در ساحه بنایی شهر کابل را نکوهش کردند. رئیس جمهور غنی دستور داده است تا چگونگی این حمله را دریابند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ایالات متحده آمریکا حدود 1 میلیارد دلار کمک امنیتی به پاکستان را به حالت تعلیق قرار داد. تا زمانی که پاکستان به ضد شبکه یقانی به طور قاطع عمل نکند، این کمک صورت نخواهد گرفت. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است شبکه حقانی در حالی که در پاکستان پناهگاه امن دارد، بر ضد نیروهای آمریکایی در افغانستان حملات را انجام می‌دهد. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
ایالات متحده آمریکا حدود 1 میلیارد دلار کمک امنیتی به پاکستان را به حالت تعلیق قرار داد. وزارت خارجه آمریکا گفته است روی جزئیات تعلیق مساعدت‌های این کشور با پاکستان کار جریان دارد و در آن حداقل 900 میلیون دلار پول جبران عملیات‌های ضد تروریسم پاکستان و 255 میلیون دلار پول سرمایه‌گذاری خارجی نظامی برای خریداری تجهیزات نظامی شامل است. به نوشته آژانس خبری اسوسییتد پرس، کمک‌های آمریکا به پاکستان بعد از حملات 11 سپتامبر به شدت افزایش یافت. اما بعد از سال 2011 میلادی که اسامه بن لادن توسط نیروهای خاص آمریکایی در داخل پاکستان کشته شد، کمک‌های آمریکا به پاکستان سیر نزولی را آغاز کرد و پاکستان برای حمایت اقتصادی به همسایه شمالیش چین روی آورد. چین میلیاردها دلار را در عرصه ترانسپورت در پاکستان سرمایه گذاری خواهد کرد. ایالات متحده آمریکا گفته است تا زمانی که پاکستان بر ضد شبکه حقانی که در آن کشور مستقر است به طور قاطع عمل نکند، این کمک ها صورت نخواهد گرفت. هدر نورت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید شبکه حقانی در حالی که در پاکستان پناهگاه های امن دارد، برای بی‌ثباتی در افغانستان توطئه نموده و بر ضد نیروهای آمریکایی حملات را انجام می‌دهد. هدر نورت روز پنجشنبه در واشنگتن به خبرنگاران گفت:
ما صرف کمک های امنیتی را به حالت تعلیق قرار می دهیم. در حال حاضر کمک های امنیتی به پاکستان را تا زمانی که بر ضد گروه های به شمول طالبان افغان و شبکه حقانی که ما آنها را عناصر بی‌ثباتی در منطقه محسوب می کنیم و نیروهای آمریکایی را هدف قرار می دهند، پاکستانی ها تدابیر مشخص را اتخاذ نکنند، کمک های امنیتی آمریکا به پاکستان به حالت تعلیق قرار خواهد داشت.
مقامات آمریکایی در صحبت با خبرنگاران تأکید کردند که تعلیق کمک‌های آمریکا به پاکستان مساعدت‌های ملکی واشنگتن را به اسلام آباد شامل نمی‌شود. مرکز خبری رادیو آزادی از قول یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا می‌نویسد که گفته است: ما امیدواریم پاکستان به مسئله تعلیق کمک‌ها به مثابه یک ابتکار نه یک جزا بنگرد. مایکل کوگلمن، معاون مرکز تحقیقاتی ویلسون سنتر آمریکا می‌گوید تعلیق کمک‌های امنیتی آمریکا به پاکستان روابط بین دو کشور را صدمه نخواهد زد، اما یک عقب‌گرد به شمار آمده. احتمال دارد پاکستان به سوی عربستان رفته و برای تجهیزات نظامی به چین رجوع کند، ولی به خاطر برخی تجهیزات پیشرفته نظامی به آمریکا وابسته خواهد بود. دونالد ترامپ در نخستین روز سال 2018 میلادی از طریق توییتر نوشت: در 15 سال گذشته پاکستان 33 میلیارد دلار کمک آمریکا را دریافت کرده، در بدل آن به غیر از دروغ و فریب هیچ کار دیگر نکرده است. پاکستان این پیام دونالد ترامپ را غیر قابل درک و در مغایرت با سفرهای اخیر رکس تلرسن وزیر خارجه و جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا برای اعتمادسازی به اسلام آباد خوانده است. قصر سفید به تاریخ 2 جنوری گفته بود از پاکستان می‌خواهد کارهای بیشتر را در عرصه مبارزه با تروریسم انجام دهد و در جریان چند روز برای آوردن فشار بالای اسلام آباد اقدامات مشخص را اعلان خواهد کرد. یک سناتور ارشد پاکستان با ابراز عدم خوشنودی در مورد اقدامات اخیر ایالات متحده بر ضد پاکستان گفته است این حرکت روی روابط پاکستان با آمریکا تأثیرات منفی خواهد کرد. نزهت صادق مسئول کمیته روابط خارجی مجلس سنای پاکستان میگوید پاکستان مانند سالهای 1990 میلادی بدون کمک‌های آمریکا نیز پیش خواهد رفت. به گفته نزهت صادق عملکرد آمریکا بر ضد پالیسی مبارزه با تروریسم بوده کار خوب نیست و در تأمین صلح پایدار در منطقه نیز خوب نخواهد بود.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته
نمی. In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گوید اتاق مشترک تجارت افغانستان امریکا سروی تازه‌ای را برای بازاریابی کالاهای تجارتی افغانستان آغاز کرده است. سیام الدین پسرلی سخنگوی این اتاق روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت این سروی همساله به هدف تقویت رابط تجارتی افغانستان انجام می شود. نظیفه محبوبی از کابل گزارش دارد که با هم می شنویم.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید سروی اتاق مشترک تجارت افغانستان امریکا در ماه جنوری سال روان میلادی آغاز به 8 ادامه خواهد داشت. سیام الدین پسرلی سخنگوی این اتاق روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت هدف از انجام این سروی گسترش روابط تجارتی افغانستان با جهان به ویژه کشورهای عربی و امریکا است و در کنار این برای بازاریابی به کالاهای تاجر افغان نیز تلاش می شود.
این سروی از سوی جهان به ویژه امریکا به هدف گسترش روابط تجارتی و نیز راهیابی تاجران افغان به نمایشگاه های جهانی و در مجموع بازاریابی به کالاهای تجارتی افغانستان انجام می شود.
اتاق مشترک تجارت افغانستان امریکا در سال 2005 میلادی ایجاد شده است و هدف آن حمایت از کالاهای تجارتی افغانستان و نیز گسترش روابط تجارتی میان دو کشور است. اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید این اتاق مشترک تا اکنون نمایشگاه‌هایی را در شماری از کشورها برگزار کرده که هدف آن نمایش کالاهای تجارتی افغانستان بوده است. به گفته پسرلی اتاق مشترک تجارت افغانستان امریکا همساله کنفرانس را زیر نام تجارت و توسل در امریکا برگزار می‌کند که نقش آن در رشد سرمایه‌گذاری، اعتمادسازی و تلاش برای تشویق سرمایه‌گذاری بسیار مهم است. از سوی دیگر، اتاق مشترک تجارت افغانستان آمریکا می‌گوید قرار است در ماه جنوری سال روان میلادی نمایشگاه به هدف نمایش کالاهای تجارتی افغانستان در دبی برگزار گردد. در اعلامیه این اتاق مشترک تجارت افغانستان آمریکا آمده است که مسئولان این اتاق در نظر دارند در ماه آوریل سال روان میلادی نمایشگاه کالاهای تجارتی افغانستان را در شهر واشنگتن نیز برپا کنند. در این میان شمار از کارشناسان اقتصادی این تلاش‌ها را یک فرصت خوب می‌خوانند و تأکید می‌ورزند که تجاران افغان باید به خاطر تشویق بیشتر کالاهای تجارتی افغانستان به کیفیت اموالشان توجه کنند. تاج محمد اکبر استاد پوهنتون و یکی از این کارشناسان برای رادیو آزادی می‌گوید برای رشد بنیادی اقتصاد یک کشور بازاریابی برای اموال تجارتی یک اصل است و ما ضرور است که تاجران افغان از رهگذر کیفیت کالاهای تجارتی توجه بازارهای جهان را جلب کنند.
تجار ما یا مالیدین ما مکلف هستن یا ضرور است که اونا با کیفیت توجه خاص کنند تا ایست که مارکت ها را اونا به دست آورده بکنند و باعث از این شود که تولیدات خود زیاد بسازد و همچنان باعث افزایش یک صادرات مملکت شود.
در این میان اتاق تجارت و صنایع افغانستان اظهار خوشبینی می کند که کیفیت کالاهای تجارتی تاجران افغان در مقایسه با گذشته بهتر شده است. سخنگوی این اتاق می گوید در حال حاضر کالاهای تجارتی افغانستان بیشتر مورد توجه بازارهای جهان قرار گرفته و از این رو در صادرات این کشور نیز افزایش پدید آمده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
بعد از آن که حکومت پاکستان اعلان کرد مهاجرین افغان را در جریان یک ماه از قلمرو خود خارج خواهد ساخت، حدود 2 میلیون مهاجر افغان در این کشور در حالت بلا بلا تکلیفی قرار گرفتند. آره شمایون با جزئیات بیشتر.
کابینه حکومت پاکستان در هفته جاری تصمیم گرفت مدت اقامت افغانهای مهاجر را در این کشور صرف برای یک ماه تمدید کند. این تصمیم حکومت پاکستان باعث بلا تکلیفی در زندگی حدود 2 میلیون افغان مهاجر در آن کشور شد و برای کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین یا UNHCR و سفارت افغانستان در اسلام آباد یک حرکت غیر مترقبه بوده است. اداره UNHCR و سفارت افغانستان در اسلام آباد از حکومت پاکستان خواستند مدت اقامت افغانهای مهاجر را در آن کشور برای 6 ماه دیگر تمدید کنند. قیصر افریدی سخنگوی این اداره روز جمعه در این مورد ابراز نگرانی کرد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین عودت 1.4 میلیون افغان مهاجر را به کشورشان به عهده دارد که اکثریت آنها از آغاز تهاجم اتحاد شوروی سابق در سال 1979 میلادی تا اکنون در پاکستان زندگی می کنند. مقامات پاکستان می گویند صدها از عربان دیگر بدون راجستر شدن با اداره امور مهاجرین و حکومت پاکستان در این کشور زندگی می کنند و آنها تخمین کردند که تعداد افغانهای مهاجر در پاکستان خیلی بیشتر از 2 میلیون است. آژانس خبری دی پی ای جرمنی از قول زرداشت شمس یک دیپلمات افغان در اسلام آباد می نویسد که گفته است کابل در مورد این تصمیم حکومت پاکستان نگران است و این مسئله را با مقامات پاکستانی مطرح خواهد کرد. این تصمیم حکومت پاکستان در حال اعلان می شود که ایالات متحده آمریکا حدود 1 میلیارد دلار کمک امنیتی این کشور را به پاکستان به حالت تعلیق درآورده گفت تا زمانی که پاکستان بر ضد طالبان افغان و شبکه حقانی مستقر در پاکستان به طور قاطع عمل نکند این کمک صورت نخواهد گرفت. نوشته آژانس خبری دی پی ای جرمنی در گذشته نیز پاکستان در عکس‌العمل به فشارهای آمریکا و یا بروز خشونت‌ها در آن کشور اخراج مهاجرین افغان را اعلان کرده که تا اکنون این تصامیم عملی نشده است.
9 8 7
انتقال کننده با استفاده است
میدهشت گرنی
مجلس به دولت هشدار میده.
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
بلم نادم دارم.
My grandmother Ruth Sheila
Lee.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
انتظار می رود شورای امنیت سازمان ملل متحد امشب وضعیت ایران را مورد بحث قرار بدهد. از چند روز به این سو اعتراضات در حمایت و در مخالفت با رژیم ایران در شهرهای مختلف ایران ادامه دارد. امروز باز هم راهپیمایی ها پس از ادای نماز جمعه در حمایت حکومت در چندین شهر به شمول تهران صورت گرفت. جاوید نعیمی موضوع را پیگیری کرده است.
راهپیمایی ها در حمایت رژیم ایران امروز بعد دنبال ادای نماز جمعه ادامه یافت. این سومین روز پیهم است که طرفداران رژیم جمهوری اسلامی ایران به جاده های تهران و سایر شهرها برآمدند و علیه اعتراض کننده های ضد حکومت راهپیمایی کردند. مرکز خبری رادیو آزادی گزارش های موثق دریافت کرده که اعتراض ها امروز در حمایت از رژیم ایران در تهران، شیراز، تبریز، اهواز، نوشهر و علی گودارز ادامه یافت. حالا اعتراض های ضد حکومتی در ایران فروکش کرده، اما گروه های پراگنده باز هم بر ضد حکومت این کشور راهپیمایی می کنند و شعار می دهند. شعارها تنها بر ضد آیت الله علی خامنه ای هم نیست، بلکه اعتراض کننده ها شعارهای سوریه را ترک کنید، مرگ بر حزب الله لبنان و مرگ بر دیکتاتور نیز سر دادند. ناصر نظری و اکبری دو باشنده شهر تهران هستند که در مورد اعتراض های اخیر ملاحظات خودشان را دارند.
اعتراضات اخیر با خاطر گرونیه، اول گرون باشه صدا ملت در بیاد، این بی توجهی مسئولین. ما از آقای روحانی خواهش می‌کنیم به تمام وعده‌هایی که به ما داده عمل کنه.
خودم اومدم با چشم خودم تو صحنه بودم، اینا اصلا تو یه بخش دیگه بودن، اصلا هیچکی بابت گرونی صحبت نکرد. یه دیگه بچه‌م بیمارستانه، من دورم داستان دیگه ای بود.
در نتیجه اعتراض علیه حکومت در بیشتر از یک هفته در ایران حدود 22 تن کشته شدند. با فروکش کردن اعتراض ها باورها بر امین است که رژیم ایران سرکوب اعتراض کننده ها را با شدت پیش برده است. در این میان ایالات متحده آمریکا خواهان برگزاری نشست فوق‌العاده شورای امنیت شده و قرار است این نشست امشب به وقت افغانستان برگزار شود. واشنگتن خواهان برخورد جدی از جانب شورای امنیت سازمان ملل متحد در برابر رژیم ایران است، زیرا به گفته مقام‌های آمریکایی آزادی بیان و همچنان تجمع مردم چی به عنوان اعتراض و چی به عنوان راهپیمایی از سوی حکومت ایران خیلی ها محدود و حتی سرکوب شده است. شورای امنیت 15 عضو دارد که در اجلاس امشب برای 9 رأی اعضا نیاز است تا نحوه برخورد با ایران مشخص شود. با وجود مخالفت روسیه با طرح آمریکا، هیچ کشور حق ویتو در اجلاس امشب را ندارد. ایالات متحده آمریکا در اقدام دیگر دیشب تحریم‌ها بالای 5 شرکت را وضع کرد که در برنامه راکتی ایران دخیل خوانده شدند. استیفن منوچن وزیر خزانه آمریکا گفته که تحریم‌ها شرکت‌های کلیدی مرتبط با برنامه راکتی ایران را هدف قرار می‌دهد. در مجموع دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیام‌های اخیرش در توییتر نوشته که از اعتراض‌ها در ایران حمایت می‌کند و باید به مظاهره کننده‌های ضد رژیم حرمت گذاشته شود. اعتراض‌ها در ایران به خاطر افزایش نرخ مواد غذایی آغاز شد، اما سپس جنبه سیاسی به خود گرفت و حالا مخالفین و حامیان رژیم را به دو دسته بزرگ تقسیم کرده است.
بیایید با فکر نو در جامعه خود اصلاح و تغییر بیاوریم. این برنامه ویژه جوانان روز سه‌شنبه از ساعت 3 تا 4 به طور زنده از رادیو آزادی پخش می شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، هزاران ژاپنی در مسابقه خطاطی یا خوشنویسی در این کشور اشتراک کردند. این مسابقه که به نام کاکیزم یاد میشود همه ساله به مناسبت تجلیل از سال نو میلادی در ژاپن راه اندازی میشود. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد گزارش میدهد.
هزاران تن روز جمعه 5 جنوری در مسابقه خطاطی در شهر توکیو پایتخت ژاپن اشتراک کردند. این مسابقه که به نام کاکیزم یاد می شود همه ساله به افتخار تجلیل از سال نو در ژاپن راه اندازی می شود و هزاران تن از علاقمندان هنر خطاطی در آن اشتراک می کنند. مسابقه امسال با نواختن دهل مخصوص آغاز شد و به تعقیب آن خاموشی در استادیوم حکم فرما شد که مسابقه در آن جریان داشت و هزاران تن مصروف نوشتن خط شدند. اشتراک کنندگان باید در جریان 24 دقیقه نوشتن آثار خطاطیشان را تکمیل می کردند. در مسابقه امسال حدود 5000 تن اشتراک کرده بودند که بین 3 تا 93 سال عمر داشتند. برای اشتراک کنندگان بر اساس سن و تجربه آنها نمونه خط تعیین شده بود که باید آن را در ظرف 24 دقیقه تکمیل می کردند. بعد از بررسی آثار اشتراک کنندگان، نتایج مسابقه امسال خطاطی در ژاپن به تاریخ 25 فوریه در یک مراسم خاص اعلان خواهد شد. هنر خطاطی در اکثر کشورهای آسیایی به شمول افغانستان علاقمندان فراوان دارد و خوشنویسی یک مزیت و از جمله فضایل محسوب می شود. تعداد زیادی به این باورند که نوشتن رسم الخط چینایی تفکر انسان را سریع ساخته، توجه به جزئیات مسائل را افزایش می دهد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا بیایید پیام های بعضی از شنوندگان رادیو آزادی را از شمال کشور بشنویم.
نام من انایتا ایدری است. عضو پارلمان جوانان افغانستان هستم. چون در اطراف بیشتر مخالفین و مجای دارن، جای گرفتن و سنت ها خیلی ها حاکم است. از این سبب و خیلی خشونت های فامیلی و عدم آگاهی از حقوقشان، هم از زنان و مردان از حقوق هم دیگه با خبر نیستن. از این خاطر و اکثریت موانع دیگه همسال اینا وجود داره که در اطراف نمیتونه که یک بانو یک دختر بتونه که مکتب بره و با مسئولیت تمامشون چه تحصیلش پیش ببره، هم شرایط امنیتی و هم سنت های خانوادگی و فرهنگ های قدیم ما که حاکم است تسلط دارن، این بعضی موانع است که مانع تحصیلشون در اطراف میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به خاطر از ما در شهر آمدیم که در قریم ما بسیار زیاد نارامی و امنیت وجود نداره اصلا. بر فعلا مکاتب خود تمام شدن بسته است، حتی به می قریه کوچک بر صورت خود ولسوالی هم مکتب بسته است. نمیتونن دختر خانم ها به مکتب برن.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. من سید سمی عباس و همکار تکنیکیم امان امیرزای از رادیو آزادی با شما خداحافظی می کنیم. خداوند یار و نگهدارتان.